بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. بحث ما درباره نقل و بررسی و پاسخگویی به اشکالاتی است که در مورد استدلال به حدیث قدیر بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام مطرح شده است. در گفتار قبل دو نمونه از این اشکالات را نقل کردیم و پاسخ دادیم. سومین اشکال این است که عبدالعزیز دهلوی گفته است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کوچکترین واجبات و بلکه مستحبات و آداب نشستن و برخاستن و خوردن و آشامیدن را به گونه ای تبلیغ کرده است که همه آشنایان به زبان عربی معانی آنها را بدون تکلف می فهمیدن و می فهمن. بنابراین این سخن که پیامبر صلی الله علیه و آله امامت علی علیه السلام را با این کلام، یعنی این جمله من کنت مولاه فعلیون مولا، که با قواعد زبان عرب هماهنگ نیست بیان کرده است، مستلزم نارسایی در بیان و بلاغت و بلکه سهل انگاری در تبلیغ و هدایت در مورد پیامبر اکرم است که قطعا این باطل است، پس نمیتوان این را گفت. بنابراین غرض پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حدیث قدیر این بوده که محبت علی علیه السلام همانند محبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله واجب است و عداوت با اون حضرت مانند عداوت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حرام است، و این همان مذهب اهل سنت و جماعت است. مختصر تحفه اثناعشریه صفحه 160. در پاسخ به این اشکال بیان میکنیم که اولا بنابراین که در حدیث قدیر مقصود از مولا اولای در تصرف است یا امامت است، هیچ مطلب مخالف با قواعد زبان عربی وجود ندارد. و اگر مقصود این است که به کار بردن لفظ مشترک در بیان معنای امامت نارساست، خب اولا این اشکال بنابراین که مراد از مولا محبت و نصرت هم باشد همینجوره وارده، چون اونجا هم لفظ مشترکه. اگر به کار بردن لفظ مشترک باعث اشکال باشد اونجا هم هست. ثانیا لفظ مشترک اگر با قرینه همراه باشد، حالا قرینه لفظیه غیر لفظیه متصله غیر متصله، این بیانگر مفاد و مراد عرض شد که گوینده است و دیگه نارسایی وجود نداره. و اما نکته دوم این که شما میگویید همواره پیامبر صلی الله علیه و آله مطالبی را که میخواستن بیان کنند در الفاظی که صریح بوده، اگر مراد این است که باید صریح باشه، مثلا ظهور کلام نباشه، لفظ مشترک نباشه و امثال اینها، این یک ادعای بی اساسی است. موارد بسیاری داریم که بیان شده مطلب بدون اینکه تصریح شده باشد، بلکه بر اساس ظواهر کلام مطالب فهمیده می شود. از باب مثال حدیث 12 جانشین، 12 خلیفه که در منابع دست اول اهل سنت آمده، در منابع شیعه هم آمده، 12 جانشین، 12 خلیفه که خلافتشون هم مایه عزت و سربلندی مسلمانان می باشد، اما نام آنها ذکر نشده، خصوصیت دیگرشون بیان نشده و درباره اینکه مراد اینا کیا هستند از نظر مصداق علمای اهل سنت تفسیرهای مختلفی را بیان کردند و گفته شده است که یکی از علما به نام محلب میگوید من احدی را ندیدم که معنای دقیقی برای این حدیث گفته باشد. این مطلب در فتح الباری جلد 16 صفحه 338 آمده. همچنین ابن جوزی درباره این حدیث میگوید در مورد معنای این حدیث جستجوی گسترده‌ای کردم و به هر جا گمان میرفت که مطلبی در این باره باشد سر زدم، اما معنای مقصود را نیافتم. این هم در همون مدرک قبل، این فتح الباری آمده. و ابو بکر ابن العربی در شرح ترمذی گفته است من به معنای حدیث دست نیافتم و شاید این حدیث قسمتی از حدیث پیامبر باشد. عارضة الاحوزی فی شرح ترمذی جلد 9 صفحه 67 و 69. خب اینم راجع به اشکال سوم که هیچ گونه نارسایی در حدیث غریر برای بیان معنای اولای به تصرف، یعنی همون امامت، با تعبیر من کنت مولا فعلی مولا، هیچ گونه نارسایی وجود ندارد. اشکال چهارم این است که گفتند اگر معنای مولا در حدیث غدیر امامت باشد، لازمه این است که در زمان پیامبر دو تا امام وجود داشته باشد، یکی که پیامبر اکرم است، یکی هم امیرالمومنین، چون این ناظر هست به امامت بالفعل، یعنی من کنتم مولا فعلی مولا، یعنی هر کس که من بالفعل مولای او هستم، علی هم بالفعل مولای اوست، در حالی که این مطلب نادرستی است. و اگر مقصود این است که امامت بالفعل نیست بلکه بعد از پیامبر اکرم است، خب این با نظر اهل سنت هم معارضه ای ندارد، زیرا بعد میتواند بعد بلا فصل باشد، میتواند بعد مع الفصل و فاصله بوده باشد، بنابراین معارضه ای با دیدگاه اهل سنت ندارد. این اشکال را هم عبدالجبار معتزلی داره، مطرح کرده، و هم عبدالعزیز دهلوی در کتاب المغنی جلد 20 قسمت اول صفحه 147 و 153 تا 154 و تحفه اثناعشریه که البته مختصر تحفه اثناعشریه صفحه 161. در پاسخ این اشکال عرض میکنیم که این که جمله من کنت مولا فعلی مولا دلالت بر امامت بالفعل دارد، این تصریحی که نیست بلکه ظهور کلام است، یعنی از اطلاق کلام ما این را میفهمیم که من کنت مولا هم به لحاظ افراد، همه افراد را شامل میشه، هم به لحاظ ازمان، همه زمانها را، از زمان گفتن این سخن تا زمانهای بعد. این از اطلاق کلام فهمیده می شود. خب با عرض می شود که ادله ای که دلالت می کنن بر این که در هر زمان یک امام بیشتر وجود ندارد، این تغییر می خوره، این اطلاق که هیچ معارضه ای و اشکالی دیگه مطرح نخواهد بود. این مقتضای قواعد عقلایی حاکم بر محاورات و زبان. مطلب بعدی این است که اصولا متبادر از نسب، وقتی که یک کسی به یک مقامی دارد او را نسب میکنه، این است که این مقام برای او از همون زمان ثابته. این متفاهم عرفی است، اما البته اعمال این مقام منوط به این است که اون منوب عنه نباشد، از دنیا رفته باشد، یا اگر هم هست عذری وجود دارد، حالا اون عذر هرچه که باشه، مثلا کهولت، پیری، مریضی، بله، یا اینها. و حتی در مواقعی به خاطر یک مثلا مصلحتی میتواند در این که او خودش حاضره و مشکلی هم نداره، اما اعمال ولایت را به نائب خودش بسپارد تا او در زمان خودش این کار را انجام بده و به اصطلاح رسمیت پیدا بکنه. پس ما باید تفکیک بکنیم بین این که اصل این مقام هست یا نیست، بالفعل هست یا نیست، و این که اعمال این مقام مربوط به چه زمانی است، یعنی همین زمان بالفعل یا مربوط به بعد از پیامبر اکرم می شود. و این که پیامبر اکرم در مطلع سخن خودشان از رحلت قریب الوقوعشون سخن به میان آوردن، این میتواند قرینه باشد بر این که مقصود از این ولایت و یا اعمال این ولایت مربوط به زمان بعد از پیامبر اکرمه. و در روایات زیادی هم تصریحی شده، کلمه بعدی آمده، یعنی در خیلی از روایات هست که وقتی که بحث رهبری و امامت امیرالمومنین، کلمه بعدی آمده، اونا هم میتونه قرینه باشه که این مراد بعده. حالا ممکن است کسی بگوید اصل این ولایت هم مربوط به زمان بعده، ممکنه بگوید که نه، ولایت الان هست ولی اعمالش مربوط به زمان بعد، همونطوری که عرض کردم. خب حالا اینکه شما بگویید وقتی که این اعمال ولایت یا اصل ولایت مقید شد به بعد از پیامبر، این بعد میتواند بلافصل باشد، میتواند ملفصل باشد. پس با عقیده اهل سنت سازگاره که در مرتبه چهارم امامت امیرالمومنین علیه السلام را پذیرفتند. خب این پاسخش این است که قبلا هم مفصل بحث کردیم، متفاهم عرفی از این گونه تعبیرها اینه که این شخص از حالا این مقام را داره و از حالا باید اعمال ولایت بکنه، و این که بگوییم برای بعد است، نه، این خلاف ظاهره، باید دلیل محکمی وجود داشته باشد که ما بتوانیم این ظهور را مقید کنیم که چنین دلیلی هم وجود ندارد. بله، پس این اشکال هم که مطرح کردیم از عبدالجبار و از عبدالعزیز دهلوی معلوم شد که اشکال سستی است و وارد نیست. اشکال دیگر که در واقع می شود اشکال پنجم این است که گفتند سبب واقعه غدیر، خطبه غدیر، حدیث غدیر یک قضیه تاریخی است و ناظر به اون قضیه تاریخی است و آن این بود که امیرالمومنین علیه السلام با عده‌ای در همون سال حجت الوداع قبل از حج مأموریت یافتن به یمن بروند. اونها برن به یمن رفتند و بعد اون مأموریتشون را انجام دادن. عده‌ای از نوع رفتاری که امیرالمومنین علیه السلام داشتن در این سفر پیش پیامبر اکرم شکایت آوردن، شکایت کردن. پیامبر دید که اگر بخواد همون وقت بلافاصله به آنها پاسخ بده حمله بر این میشود که ایشان علیاذ بالله داره جانب پسر عموی خودش را، داماد خودش را میگیره و به اصطلاح یک نوع تعصبی است، یک نوع حمایت ناشی از علاقمندی و محبت شخصی است. ولذا اینا به تأخیر انداخت تا در جای مناسب این کار را انجام بده. اون جای مناسب هم همون قدیر بود که این را اعلام کرد و بیان کرد که همگان باید امیرالمومنین را دوست بدارن و ایشون هر کاری که انجام بدهد یا انجام ندهد ناشی از ارمی شد که این نیست که او نسبت به پیامبر، یعنی منصوب پیامبر است، و از طرف پیامبر هم این که او را به مقام، در واقع مردم را دعوت میکنه به این که با او دوست باشن و او را دوست بدارن، محبت بورزن، این هم ناشی از رابطه خویشاوندی امیرالمومنین با پیامبر نیست، بلکه شأن او چنین اقتضایی را داره. این شبهه یا این اشکال را اولا عبدالجبار معتزلی نقل کرده، چی؟ صاحب همیشه تحفه اثنی‌عشری مطرح کرده، یعنی عبدالعزیز دهلوی، و ابن حجر مکی هم در کتاب السوائغ المحرقه صفحه 55 را آورده. و اما عبدالجبار علاوه بر این اشکالی که نقل شد، ایشان گفته است که برخی جمله من کنت مولا فعلی مولا ها را پاسخ پیامبر به زید بن حارثه دانستند، زیرا میان او و امیرالمومنین نزاعی رخ داد و امیرالمومنین علیه السلام به زید گفت آیا به من چنین مطلبی را میگویی در حالی که من مولای تو هستم؟ و زید در پاسخ گفت که نه، مولای من پیامبر است و تو مولای من نیستی. ایشون این را هم آورده، کتاب المغنی جلد 20 قسمت اول صفحه 153. در پاسخ عرض میکنیم که از گزارش هایی که نقل شده و در اختیار ما هست به دست میاد که پیامبر اکرم وقتی که نزد آن حضرت از امیرالمومنین علیه السلام شکایت آورده شد، بلافاصله موضع گرفتن و دفاع کردن و اون شکایت ها را ناوارد دانستن. از جمله ابن اسحاق در کتاب همیشد که مغازی خودش حالا سیری ابن هشام بیانگر همان هست، از ابو سعید خدری نقل میکنه که عده‌ای از علی علیه السلام نزد پیامبر شکایت کردند و پیامبر برای ما سخنرانی کرد و من شنیدم که میگفت ای مردم از علی شکایت نکنید، زیرا او در راه خدا سخت گیرتر از آن است که از او شکایت شود، کنایه از این که او هیچ کاری را بر خلاف رضای خدا انجام نمیدهد. سیرت النبویه جلد 4 صفحه 603. ظاهر این نقد این است که پیامبر همون جا که این گزارش به ایشون رسید و این شکایت ها را شنید، پا
پاسخ دادند به اون اشکال. معید این مطلب هم این است که همین قضیه را بریده اسلمی هم نقل کرده که ایشون در همون سفری که نقل کردیم در رابطه با امیرالمومنین، اونجا خالد بن ولید هم با گروهی سفر کرده بودن و پیامبر از سخنان المشهد که شکایت بریده اسلمی را مأموریت دادند خالد بن ولید و دیگران که برود به پیش پیامبر و از امیرالمومنین از رفتارش از این خصوصیات شکایت کنه. بله، وقتی که این شکایت رو نزد پیغمبر آورد بریده اسلمی، پیامبر به خشم آمد از این سخنان و فرمود الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من بر مؤمنین به خود اونها برتری ندارم؟ و معلوم است که مراد اینه که همونطوری که من این ولایت را دارم بر مؤمنین، علی ابن ابی طالب هم که اونجا از جانب من فرمانده بوده، این تصمیماتی که گرفته تصمیمات درستی بوده و جای اشکال وجود نداره. پس نمیتوان گفتش که این کار را پیامبر اکرم به تعویق انداخت و در یک زمان دیگری بیان کرد و نه در همون زمان، همون زمان موضع گرفت و اونا را توبیخ کرد. چنان که از روایات و سخنان محدثان و دانشمندان برجسته اهل سنت هم به دست نمیاد که بحث قدیر و حدیث قدیر انگیزه ارمشد که اون چنانی که نقل شد، یعنی انگیزش این بوده باشه که اون شکایت ها که آورده شد پیامبر اقدام کرد و اون بیان را فرمود. نه، این چنین نیست و فلسفهش این نیست. از جمله کسانی که این را بیان کردن ابو بکر ابن مردوی هست، ابو اسحاق ثعلبی، ابو نعیم اصفهانی، ابو الحسن واحدی، ابن عساکر دمشقی، فخرالدین رازی، محمد ابن طلحه شافعی، نظام الدین نیشابوری، ابن سباق مالکی، بله. حالا بر فرض که ما تنزل کنیم، یعنی بنا را بر این بگذاریم که اون چیزی که باعث شد که اجتماع قدیر شکل بگیرد، واقعه قدیر، و بعد پیامبر سخنرانی بکنه و این حدیث را و این جمله را من کنت مولا فعلی مولا را هم بیان بفرماید، فرض کنیم که شکایت از امیرالمومنین بود که حالا بریده اسلمی یا دیگران شکایت بردن در جریان همون سفری که امیرالمومنین علیه السلام به یمن داشت. خب حالا اگر این سبب بوده باشد، آیا این باعث می شود که کلام اختصاص پیدا کنه به اون قضیه، یعنی در صدد این باشه که بخواهد مسئله عداوت را از بین ببره و بر محبت به امیرالمومنین تأکید بکنه؟ نه، این شبیه می شود به اسباب نزول ها یا شأن نزول های آیات قرآن که قاعده معروف هست که العبرت به عموم لفظ لا به خصوص المورد. بله، ممکن است که یک کاری، یک واقعی انگیزه بشه که یک آیه نازل شده باشه یا پیامبر مطلبی را بیان فرموده باشه، ما باید به اون کلام بنگریم که آیا دلالتش شمول داره، اطلاق داره یا نداره، مورد خاص میشه. این نکته ایست که عبدالجبار معتزلی به خوبی بهش توجه کرده و یادآور شده در کتاب المغنی جلد 20 قسمت اول صفحه 154، بگوید کل ذالک لو صحه،
و کان الخبر خارجا علیه لم یمنع من التعلق به ظاهره و ما یقتضیه فیجب ان یکون الکلام فی ذلک دون بیان السبب الذی وجوده کعدمه فی ان وجه الاستدلال بالخبر لا یتغیر. این مطالبی که نقل کردن درباره شکایت بردن نزد پیغمبر از امیرالمومنین علیه السلام اگر درست باشه و خبرش صحیح باشه، مانع از این نیست که ما به ظاهرش تعلق پیدا کنیم، تمسک کنیم و مقتضای ظاهر کلام ملتزم بشویم. ما باید کلام را بر بحث را مربوط به این بدانیم، یعنی که ببینیم که این کلام که از پیامبر صادر شده اطلاق داره یا نداره، نه بیان سببش که در این باره وجودش با عدمش یکسان هست. بله، و استدلال را تغییر نمیدهد. این مطلب را کتاب المغنی جلد 20 قسمت اول صفحه 154 بیان کرده است و مطلب دقیق و درست است. و اما اونچه که خود آقای عبدالجبار نقل کرده که برخی گفتن این ناظر است به اختلاف بین امیرالمومنین و زید بن حارثه. اولا زید بن حارثه در جنگ موته در سال 8 هجری به شهادت رسید، در حالی که جمله من کنت مولا فعلیون مولا در حدیث قدیر در سال 10 هجری و در حجۃ الوداع وارد شده. ثانیا در این که ولایت در حدیث من کنت مولا، یعنی حدیث قدیر، از فضائل امیرالمومنینه، در این شکی نیست، اختلاف وجود ندارد. لذا این که بگوییم که این پاسخ به زید هست که امیرالمومنین فرموده باشد من مولای تو هستم، اون مولا اونجا معنای ولایت که پسر عمو می شود که در ولایت شریک است، یعنی پیامبر که زید را آزاد کرده، حالا امیرالمومنین هم و پیغمبر که میشه مولای او، ولایت داره، او را آزاد کرده، پس امیرالمومنین هم که پسر عموس این رو داره. خب این یک امر اختصاصی نیست، یعنی همه همین جوره، همه انسان هایی که ولایت برای همه انسان هایی که پسر عمو میشوند ثابته، بنابراین دیگه فضیلتی به شمار نمیره. این حدیث قدیر در این که فضیلت هست از فضیلت ویژه در شکی نیست، اونی که محل اختلافه دلالتش بر امامت نه بحث فضیلت. پس بنابراین این هم قرینه میشود که راجع به اون مسئله مربوط به زید بن حارثه نمیتواند باشد. خب این هم میشود که بله سه اشکال که رو نقل کردیم پاسخ دادیم، به اضافه دو اشکالی که در گفتار قبل گفتیم، الان 5 تا اشکال رو پاسخ دادیم. ادامه رو انشاءالله در گفتار بعدی بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.